برنامه که رو که میخوام براتون پخش بکنیم عنوانش هست مواجهه با اثر هنری، در از اثر موسیقایی که عهده‌دار این بخش جناب آقای حسین جلالزاده هستند، آهنگساز، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی، که در اینجا بنده بهشون سلام، ادب و احترام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم برنامه نیستان و شنوندگان عزیز. در ادامه بحث مواجهه با اثر هنری، میخوام با جمله‌ای که در برنامه قبلی هم گفتم شروع بکنم، از آقای چایکوفسکی، که موهبت‌های هنری که در جوانی دریافت می‌کنیم در تمام طول زندگی به یاد ما خواهند موند و در بزرگسالی توی مواجهه با اثر هنری به درد ما می‌خوره. با این جمله میشه باز هم عمیق‌تر شد در نگرش آقای چایکوفسکی به کودکان و آموزش کودکان. همونطوری که در اشتباه نکنم برنامه قبلی عرض کردم، این آلبوم هم از چند جهت آموزشی، آموزش شنیداری، آموزش دیداری، ادراکی و تمام زوایای مختلف آموزش که عموما من در ارائه یک اتود باید به هنر رو انتقال بدم، یعنی کلاس موسیقی که حالا به هر مقداری هست، شما باید از تمام اینها رو به هنر رو انتقال بدید. حالا چگونه استفاده میکنن در کلاس های موسیقی؟ از تربیت بدنی، در اصل از تربیت عضله استفاده میکنن تا برسن به تربیت ذهنی. پر بیراه هم نیست این از آخر به اول اومدن، چون شما نیاز دارید که به اجرا برسید، بعد درک بکنید و با زوایای مختلف. حالا چایکوفسکی هم در این آلبوم همین رو، در اصل این روال رو رعایت کرده. همونطور که من اگر بخوام ارتباط بگیرم با هنرجویی، شروع میکنم با زبان مادری صحبت کردن با اون هنرجو، و عموما یکی از پروژه‌های تحقیقی الان اینه که آیا یک ایرانی به زبان فرانسه میتونه درس بده؟ بله میتونه درس بده، ولی آیا اون اندازه میتونه برایند داشته باشه کارش که به زبان مادری داشته؟ خیر، یه واقعیت.
بله.
چون شما نیاز دارید که به روانشناسی و زوایای مختلف هنرجو، من بیشتر دارم در مورد هنرجوهای زیر 10 سال صحبت میکنم، رخنه بکنی و شروع بکنی اون مطلب فنی رو از روشهای مختلف بیان کردن. خب این باید تسلط به زبان مادری داشته باشید و تا بتونید ارتباط بگیرید. من این رو گفتم به خاطر اینکه اون منش بومی چایکوفسکی رو و اون نگاه بومیش رو بپردازم بهش، بعد اون نگاه بومی چگونه فنی شده و علمی شده، اون رو هم در ترتیب قطعات که میخوام بشمارم بهش بپردازم. برای این قسمت هم یه سه ضربی انتخاب کردم، مازورکا، که تأکیدش بر ضرب دومه، با سه ضربی والس فرق میکنه و همونطوری که عرض کردم چایکوفسکی نیاز داشت و با خودش به این فکر میکرده که من در کنار اینکه فرم رو یاد بدم، اون قسمت شنیدار رو هم تقویت بکنم. و اصلا قرار نیست کسی که در کودکی با این آهنگ ها بازی میکرده حتما موزیسین بشه، قراره فقط خوب تفکیک بکنه تا در آینده مواجهه درستری داشته باشه با آثار هنری. خب من سعی میکنم دست نویس چایکوفسکی رو بخونم، چون بعدن یه اصلاحیه های خورده، ولی خب با همون دست نویس میریم جلو. ترتیب این قطعات اینطوریه که نیایش صبحگاهی اولین قطعه است که در سول ماژور نوشته شده، صبح روز زمستانی سی مینور هست. انتخاب گام ها هم حتی خیلی مهمه که کجا چه گامی الان برای کودک شنیدارش ساده تره، هضمش ساده تره، و اگر فردا خواست بره سراغ آموزش تخصصی از چه روشی استفاده میشه.
بله.
حتما از گام سول ماژور شروع میکنن، حتما دو ماژور رو میگن و و. حالا دلایل فنی هم داره. قطعه سومش مادره، باز هم در سول ماژوره. حالا اینکه مادر چرا در سول ماژوره هم یه بحث هم مفهومی عمیق داره و هم یه بحث علمی داره، که اصلا تأثیر نوت سول، میدونید که اولین گام غربی بر نوت سول پایه بوده، حتی نوت دو هم نبوده که اوت میگفتن، و این خیلی مهمه که من یک قطعه بنویسم به نام مادر و اون رو بذارم توی سول ماژور. این کاملا میخوام بگم که اینا تعمدی بوده از طرف آقای چایکوفسکی. چهارمین قطعه سوارکار کوچک بوده در ر ماژور. پنجمین قطعه رژه سربازان چوبی بوده، که اینا همه به بازی های کودکانه بچه ها مربوطه. ششمین قطعه عروسک جدید، خب این باز هم به اسباب بازی و اینا مربوطه. به خاک سپاری عروسک، فرهنگ از دست دادن در روزها، و والس. نهمین آهنگ والسه و اولین سه ضربی که چایکوفسکی در این آلبوم ارائه میده و مخاطب رو با سه ضربی مواجه میکنه، اولین سه ضربی فرمال منظورم بوده. دهمی پولکا، میره توی داستان‌های اساطیری و قصه‌های کودکانه و 11مین قطعه با فاصله کم مازورکا رو ارائه میده. مازورکا هم قطعه 3x20 است که بر ضرب دوم تاکید داره، همونطوری گفتم، و من برای این قسمت مازورکا رو انتخاب کردم که باز هم با نوازندگی آقای پارسا سلطانی، هنرجوی محترم و کوشا، قرار اجرا بشه. 12مین قطعه آهنگ روسی است در فا ماژور، این هم میره توی قصه‌های اساطیریشون. بعد 13 پیش درآمد روستایی، جزء زندگی های یعنی بدنی زندگی بچه ها. 14مین آهنگ، آهنگ مردمیه. حالا از 15 به بعد میرسیم به سفر و نگاه بین المللی. ببینید 15، 16، 17 و 18 ترتیب اسمشون اینطوریه: آهنگ ایتالیایی در رماجور، آهنگ قدیمی فرانسوی در سول مینور، آهنگ آلمانی در سول بمول ماجور، آهنگ ناپولی که این هم مربوط میشه به ایتالیا، می بمول ماجوره که یک گامیه بعدن وقتی کودک بزرگ میشه با این عقبه شنیداری در آموزش میبینه که این ترتیب کاملا فکر شده و از نظر آموزشی درسته.
بله.
اینجا هم سفر بین‌المللیشو چایکوفسکی نشون میده بچه‌ها، که شما عموما ایتالیا، فرانسه و آلمان که از نظر فرهنگ موسیقیایی با هم عجین بودن رو ارائه میده. 19می میشه داستان پرستار که داستان معمولیه در زندگی بچه‌ها. 20می میشه جادوگر، پرستار در دو ماژور، جادوگر در می مینور. 21می میشه رویای شیرین، باز هم در دو ماژور. 22می میشه آواز چکاوک، سول ماژور. و 23مین آهنگ و 24مین آهنگ به ترتیب در کلیسا می مینور و مرد عود نواز سول ماژور. اگه دقت کرده باشید پرستار رو دو ماژور میگیرن و میدونید که بتوون وقتی می‌خواست رنگ انتخاب بکنه به دو ماژور میگه سفید و دو ماژور رو ما سفید میدونیم. پرستار رو دو ماژور گذاشته و رویای شیرین رو. ببینید این یه نسبتی با هم دارن و من احساس میکنم که اینها با هم نسبت دارن، هم درکش ساده است و واقعا سفیده، رنگ دو ماژور سفید. بعد جادوگر رو می مینور گذاشته، هم محزونه هم به خاطر اون فواصلی که داره میتونه بازی بکنه با این و برای شما سوال ایجاد بکنه که الان موسیقی جادوگر. در کلیسا هم می مینوره، جادوگر و کلیسا می مینوره. حالا وچه بعد جادوگر قرار نیست ساحر و افسونگری شده و کلیسا هم همینه که یک گام محزونی نیاز داره و سنگین. و الان من دعوت میکنم از شما که آهنگ مازورکا رو به نوازندگی پارسا سلطانی با هم بشنویم.
خب میشنویم و همینجا با شما خداحافظی میکنم. فکر فرصتی
متشکرم. من هم خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان محترم.
آماده پخش هست برنامه ضرب اصول با حضور هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی که عهده‌دار این بخش هستند. در سه برنامه قبل، در سه شب گذشته، توضیحات خوبی رو در رابطه با استادان معتبر این رشته، استاد حسین تهرانی که انقلابی در تنبک نوازی به وجود آورد و شخصیتی به این ساز داشت، شخصیتی ضربی خان بود که دانش کافی داشت از موضوع موسیقی و مردم شناس بود، رابطومی خوبی داشت، شخصیت برجسته بود که اخلاق مدار بود در کنار تخصص ویژه که داشت، و همتون شاگردشون استاد محمد اسماعیلی که جناب آقای میرزاخانی یکی از شاگردان شاخص استاد اسماعیلی هستند و در ضرب اصول ما رو همراهی میکنن تا شنوندگان عزیزی چون شما پذیرا باشید این حرف ها رو و بتونید استفاده بکنید در جای لازم. سلام، ادب و احترام جناب میرزاخانی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما، خیلی خیلی ممنون، خرسندم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. در سلسله مباحثی که در خدمت شما و عزیزان بودیم، یادی از استاد حسین تهرانی و استاد محمد اسماعیلی شد، از اساتید برجسته ساز تنبک که همه عزیزانی که در این ورطه فعالیت میکنند وامدار این بزرگان هستند. دوست دارم در این قسمت برنامه یادی کنیم از استاد اسماعیلی و بیشتر دوست دارم موضوعیت های اخلاقی استاد رو و شیوه های تدریسشون. استاد همیشه بخشی از کلاس آموزشیشون رو صرف موضوعیت های اخلاقی میکردن. اولین باری که هنرجو خدمتشون میرسید، یکی از درسایی که بهشون آموزش میدادن جزوه‌ای بود که شامل 12 سیر بود که یک نوازنده از نظر اخلاقی باید این 12 مرحله رو بگذرونه. با این مبحث شروع میکرد، شاگرد رو آماده میکرد که یه مقداری در مباحث عرفانی هم آشنایی پیدا کنه و همیشه بعد از اینکه درس ها تموم میشد شروع میکردن هر جلسه ابتدای درس از بزرگانی جملاتی نقل میکردن، شعری خونده میشد، سعی میکردن یک تلنگری به هنرجان در باب اخلاقیات هم بزنن، چون همیشه میگفت صرف این که ما یک نوازنده باشیم کافی نیست، ما باید در موضوعیت روح و روانمون هم کار کنیم. جمله که من از استاد خیلی شنیدم و دربارش هم خیلی کنکاش کردم که به حقیقت این موضوع برسم، همیشه به من میگفت اگر درون یک نوازنده روشن و زلال نباشه هیچ وقت موسیقی خوبی نمیتونه عرضه کنه. شاید یک کاری رو امروز بده و مردم سطحی نگاه کنن یا در برهه زمانی استقبال ازش بشه، ولی قطعا این کار کاری نیست که ماندگار بشه در تاریخ موسیقی ایران و همیشه ازش یاد بشه. زمانی یک هنرمند و موزیسین میتونه کاری ماندگار انجام بده که در درونش هم اون شفافیت و زلال بودن رو ایجاد کرده باشه. بله. برای همین همیشه میگفت روی این دو موضوع به صورت موازی کار بشه، این نباشه که ما صرفا فقط بیایم اینجا و فقط ساز بزنیم. و بعضی موقع هم میشد که من خودم سر کلاسشون میدم، شاگردای جدیدی که میومدن از نسلهای جدید خیلی شاید خوشایندشون این موضوع نبود و تو دلشون میگفت من اومدم تنبک بزنم، چیکار به این کارا دارم، ایشون وظیفه‌شونه به ما تنبک درس بده. و خب بعدها من این جمله ازشون میشنیدم، میگفت کسایی که بیان اینجا اگر با ما همسو نباشن قطعا اینجا نمیمونن، میرن جاهای دیگه آموزششون رو میدن. و واقعا من این رو میدیدم بعضی موقع کسایی که میمونن خب تفکرات اینجوری نشن، صرف فقط یه ساز زدن میومدن بعد دو سه جلسه میرفتن. عزیزانی هم میومدن شیفته اخلاق استاد میشدن، شیوه های تدریسشون، صحبت ایشون میشد، خب میموندن. و یک چیز خیلی جالب هم این هست که خب شاگردان استاد اسماعیلی، شاید میتونم بگم، من همیشه اینو میگم، شاید استاد اسماعیلی رکورددار دنیا باشن در نگه داشتن هنرجو. ایشون هنرجوهایی داشتن که 40 سال، یعنی تقریبا سال 62 تا زمانی که ایشون در قید حیات بود 402 کلاس می اومدن
و مرید مرادی بوده. بله. مادر اخلاقش حسنه بوده که شاگران مریدش می شدن.
دقیقا، یعنی آخرین لحظات عمر ایشون تمام شاگرداشون بودن و شما کمترین شاگرداشونه که می دیدی حداقل در 15 سالی بود که خدمت ایشون می اومدن. خب خود این خیلی نکته جالبیه، شما بقیه اساتید رو نگاه کنید 2 سال 3 سال میرن بعد تموم میشه، نگه نه ارتباطی میمونه یا ارتباط خیلی محدود میشه، ولی چی میشه یه استادی شاگردایی که به صورت جدی میان خدمتشون هیچ وقت ایشون رو ترک نمیکنن، در صورتی که همشون یکیشون رئیس انجمن موسیقی این شهره، یکیشون میان همه خودشون برای خودشون به جایگاهی رسن، همه تدریس میکنن، آموزشگاه دارن، تمام موضوعیتشون رو دارن، ولی همچنان سر کلاس درس استادشون حاضر میشن.
استاد تاریخ تولدش، سال فوتشون که 1402 فرمودید.
بله.
چند سالشون بود فوت کردن؟
22 مرداد 402 فوت کردن. تاریخ تولدشون هم البته یک نکته جالب هست که 4 شهریور سال 1313 خورده که اشتباه هست. بله. استاد متولد 24 شهریور هست، ولی در فضای مجازی ویکی‌پدیا همه جا 4 نوشته شده که من روزی خدمتشون گفتم، گفتم آقا سلام میدین، گفت نه از اول اینجوری بوده بذارین باش. ولی خب تاریخ تولد اصلی استاد 24 شهریور سال 13 است.
در شناسنامه این گونه قید شده بوده.
بله، شناسنامه این گونه است، ولی در ویکی‌پدیا و فضاهای مجازی همه جا 4 شهریور نوشته شده.
حالا ان شاءالله از این برنامه اونهایی که میشنون خودشون اصلاح میکنن. بله. 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، چه کاری پیشنهاد میکنین بشنویم؟
به نظرم یکی از کارهای جذاب دونوازی استاد اسماعیلی و استاد فرامرز پای اسطوره موسیقی ایران
خیلی عالی، خیلی بشنویم.
خیلی لذت
از این پیشنهاد خوبتون. در همینجا با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به همراه جناب آقای سینا احمدی پور، صدا بردار عزیز ما، سرکار خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم، و بنده رضا مهدوی که توفیق دارم صدای بنده رو میشنوید. در همین جا خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
با مسابقه سرعت گنجشکی در خدمت شما هستیم. خب همونطور که میبینید رقابت شدید و تنگاتنگی بین گنجشکا وجود داره. اونا باید خودشونو به درخت کاج بیرون باغ برسونن و برگردن. این برقی اینجا چی کار میکنه؟ ای خدای من، نکنه میخواد. حالا داریم گنجشکک رو میبینیم، مثل این که میخواد دوستانشو نجات بده. چقدر شجاع و نترس این گنجشک. برای اینکه بدونین چه بر سر گنجشکک ما میاد، حتما کتاب گنجشکک و حوض آرزوها رو بخونید. مسابقه کتابخوانی گنجشکک و حوض آرزوها همراه با جوایز سفر خانوادگی به شهر مقدس قم، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، تبلت، ساعت هوشمند، پاور بانک، انگشتر عقیق و ده ها بسته متبرک. برای دریافت کتاب و شرکت در مسابقه، عدد 5 رو به سامانه 1000-1015000 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های معتبر مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
هموطن گرامی، در صورت امکان از دستگاه هوشمند برای کنترل دمای منزلتان استفاده کنید. دستگاه هوشمند به طور خودکار دمای منزل را در حد مطلوب و استاندارد نگه می‌دارند. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
چیش کاری نداره که ما میشیم میدیم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب داره. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب. پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات. پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تردیسه که مطمئن. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم، هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این